أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ترجمه آیه شریفی که روشن مطالبی که در مورد آیه گفته شده، اول اینکه مزن نیست، اختیاری نیست، یعنی اگر شارع بگه مردم مزنه پیدا نکنی، قرآن بگه مردم مزنه پیدا نکنی، این جوابش اینه که خب مزنه اختیاری نیست، داره خودش پیدا میشه. و به خصوص اگر مزنه در اینجا شامل احتمال هم بشه، مثلا زن سو به کسی نداشته باشی، احتمال بد در مورد کسی ندید، به خصوص اگر مزن احتمال رو هم شامل بشه، این چیز اختیاری نیست که بتونه مورد نهی قرار بگیره. این یه مطلب اختیاری نیست که بتونه مورد نهی قرار بگیره. اینه که تقریبا همه قبول دارن که منظور از این که سوء ظن به کسی نداشته باشید، احتمال بد به کسی ندید، یعنی اگه سوء ظن پیدا شد، اگه احتمال بد پیدا شد، ترتیب اثر ندید. اثرش منظوره، نه اینکه خودش منظور باشه، تو خودش اختیاری نیست. و بعضی از مفسرین هم گفتن شاید مبادیش منظور باشه. این خود سوء ظن یه مقدماتی داره که بعد از اون مقدمات سوء ظن بی اختیار برای انسان پیدا میشه. یعنی اگر انسان یه مقدمات رو طی نکنه، ممکنه سوء ظن هم براش پیدا نشه. یعنی دو نفر، سه نفر، پنج نفر که یه جایی ایستادن و مشغول کار خودشون هستن، اگه انسان اصلا سراغ اونا نره که ببینه چی کار میکنن، سوء ظن هم براش پیدا نمیشه. پس وقتی میگیم سوء ظن پیدا نکنید، یعنی اون مقدماتی که به سوء ظن میانجامه اصلا سراغ اون مقدمات هم نرید. هم این گفته شده هم اون، ولی بیشتر او رو گفتن و اون هم باید درست باشه که منظور ترتیب اثره. ولی اگه مقدمات هم جایی مصداق داشته باشه، آیه شریف شاملش میشه. یعنی مقدمات کاری که موجب سوء ظن میشه انجام ندید، و اگه سوء ظنی هم پیدا شد بعدا ترتیب اثر ندید. در روایت معروف که به عبارات مختلف نقل شده، من این جمله را از تفسیر برهان نقل کنم، جلد 4 صفحه 210 و دارالمنصور جلد 6 صفحه 83. ولی این روایت که می‌خوانیم با عبارات مختلف با صدر و زیل در کتاب‌های فراوانی نقل شده که رسول خدا فرموده باشه که سلاسون لا ینجو منهن احد، به چیزی که هیچ کسی ازش خلاصی نداره. سلاسون لا ینجو منهو احد، یعنی سه چیزی که اختیاری انسان نیست، خواه و ناخواه بر انسان پیش میاد. بله، منهن از زن و وطیرت و الحسد. در اصول حدیث رفع معروفی که میخونیم یه قسمت از حدیث رفع همینه که اونجا با عبارت دیگه با صدر مفصلی از خصال صدوق نقل میشه، ولی مثلا اونجا مراجعه نکردم، این در تفسیر برهان هست. این یه قسمتی از همون حدیث رفع معروفه، حدیث رفع معروف که رفع عن امتی، این یه قسمتی از همون حدیث دیگه هم نقل شده. سلاسون لا ینجو منهن احد، سه چیز است که هیچ کس ازش نجات پیدا نمی کنه و به تعبیر دیگه خواه ناخواه برای همه پیش میاد. از زن و سیرت و الحسد، یکی همین مزنده است. اونجا مثلا حدیث نفس هم گفته میشه، که خطورات قلبی برای انسان پیش میاد. خطورات قلبی اختیاری انسان نیست، یه چیزی ذهن انسان خطور میکنه یا یه احتمالی در مورد کسی ذهن انسان میاد یا یک مظنه سوئی در مورد کسی به ذهن انسان میاد. این اختیاری انسان نیست. از بد و تیره، تیره یعنی همین فال بد زدن. این دومی در مورد کسیه که سابقه ذهنی به یه حرفایی داشته باشه، کسی سابقه ذهنی به شوم بودن بعضی چیزا داشته باشه، تا اونو ببینه اون مسئله فال بد و شومی تو ذهنش میاد، یه اختیاریش نیست. اگه تو فرهنگ اینا اینجوره که اگه فلان پرنده رو دیدند امروز یه شری سراغشون میاد، و هر کی این پرنده رو ببینه به ذهنش میاد و این فال بد رو خواهد زد. ولی حسد و حسد این که چرا فلانی داره و من ندارم، چرا فلانی خوبه و من خوب نیستم، چرا و چرا و چرا. این فرمودن در همه هست. نه، خودت با تقویتش یهو پیدا میشه. اینجوری کسی تقویت کنه، خودش احتمال تقویت شده پیدا میشه. یعنی یه مرد و زن رو اون بر خیابون میبینه، همون اول مظنه نزدیک به اطمینان براش پیدا میشه که اینا با هم دیگه محرم نیستن. نه که اول احتمال ضعیفی بده و بعد هی تقویت کنه. نه، شرایط جوریه تا این زن و مرد رو میبینه، همون ابتداعاً یه مظنه این نزدیک به اطمینان براش پیدا میشه که اینا با هم دیگه زن و شوهر نیستن، اینا با هم دیگه محرم نیستند. و نه، مظنه، ولو مظنه قوی، این اختیار برای انسان پیدا میشه. سلاسون لا ینجومن هن نه احد از زن و تیرت و الحسد و سأحدثکم بالمخرج. من یادتون میدم که راه فرارش چیه، راه خروجش چیه، راه نجات و گرفتار نشدنش چیه. و سأحدثکم بالمخرج من ذلک، راه خروجش چیه، راه نجاتش چیه. و سأحدثکم بالمخرج من ذلک اذا ظننت فلا تحقق، راه نجاتش اینه. هر جا برات احتمال پیش اومد، مظنه پیش اومد، دنبالشو نگید. اذا ظننت فلا تحقق، همون که ما در اصول میگیم ترتیب اثر نده. اذا ظننت فلا تحقق، مظنه برات پیدا شد ترتیب اثر نده، ترتیب اثری که ندی دیگه اون مظنه برات تو وزن و وبالی نداره. باشه، تو ذهنت این احتمال بوده و هست، این مظنه بوده و هست، دو ساله که شما احتمال بدی در مورد کسی میدهی و در ذهنت هم هست، مظنه بدی نسبت به کسی داری و در ذهنت هم هست، ولی در طول این دو سال این احتمال، این مظنه رو ترتیب اثر ندادی، هیچ به ذهنت نداره. ترتیب اثر ندادی یعنی چی؟ یعنی هم که قبلا بهش احترام میکردی حالا احترام میکنی، اگه حتی قبلا پشت سرش نماز میخوندی حالا هم باز پشت سرش نماز میخونی و از این قبیل. ترتیب اثر اصلا اون احتمال بد و سوء ظن نمیدی، وقتی ندیدی به ذهنت اذا ظننت فلا تحقق. و اذا تتیرت همزه، وقتی فال بد میزنی این دیگه خیلی روشن‌تر، کلمه فهمزنی ترتیب اثر نده. برو دنبال کاره. تو که میخوای بری تهران مثلا، اون چیزی رو میبینی که به ذهنت میاد که این سفر سفر خطرناکیه، محل نزو، برو تهران. و ایزا تتیرت فهمزه، برو دنبال کاره. همون کاری که خواستی انجام بدی پیش از اینکه اون چیزی که ببینی که فال بد داری چیکار میخواستی انجام بدی؟ حالا هم که چیزی دیدی فال بد زدی، دنبال همون کار رو بگی، فهمزه، برو دنبال همون کار. یعنی باید تأثیر اثر ندید. و الا حسد فلا تبغی، وقتی حسد برات پیش میاد ظلم نکن. و الا حسد فلا تبغی، چون حسد خودش اختیاری نیست، خودش وزر و بالی نداره، دنبالش وزر و بال داره که دنبالش معمولا ظلمه. معمولا دنباله حسد ظلمه. کسی نسبت به کسی حسودی میکنه اگه ترتیب اثر نده ظلم نمیکنه، اگه ترتیب اثر بده ظلم میکنه. مثلا از چیزایی که در مرحله اول حسود گرفتارش میشه غیبت کردن، شروع میکنه درباره اون یه چیزایی که هست یا نیست علیه اون میگه، شروع میکنه به صدمه زدن به حیثیت و آبروی اون، شروع میکنه به صدمه زدن حتی به مال اون، یعنی تحقق حسد و تأثیر اثر حسد و همون ظلمه. روایت میگه و الا حسد فلا تفه، وقتی که حسد به اصطلاح برات پیدا شد ظلم نکن، این دنبالش نگیر. پس هر سه همینطوره، مظنه اختیاری نیست ولی ترتیب اثر ندی چیزی نیست، تیره اختیاری نیست ولی ترتیب اثر ندی چیزی نیست، حسد هم اختیاری نیست، ترتیب اثر ندی چیزی نیست. این عبارت تفسیر برهان بود، ولی در تفسیر دارالمنصور داره و اذا حسدت فاستغفر الله، وقتی حسد برات پیش میاد استغفار کن. این نباید درست باشه، تعبیرات دیگه هم نیست و این هم حرف درستی نباید باشه. چی فهمیدم؟ این روایت خود حسد صدق چون خودش دلیل داره، نه که این از عدلش باشه، یعنی دلیل داره. نخی عدل فراوانی داره که حالا شاید بگیم، ولی این دلیلش نیستش. چون حسادت، حسد که میدونید در اخلاق گفتن حسد سید از قیبت هست، قیبت یعنی منم قیبت میخورم به حال او، یعنی آرزو میکنم همونی که او داره منم داشته باشم. یعنی حسد اینه که دلم میخواد او نداشته باشم، حسد اینه که میگم چرا او داره، ولی قیبت اینه که میگم منم خوبه داشته باشم. گفتم قیبت مانعی نداره، حسد مانعی داره. و تاثیر اثر حسد هم که عرض کردیم هر کسی به هر کسی حسودی میکنه، حسونی تاثیر اثرش حتما ملازمه با صدمه زدن به اونه. و من که میبینم یک کسی داره درس میگه و شاگردای من 20 سال، ولی او داره برای 30 نفر درس میگه، حسودی میشه. این دنبالش اینه که هی به این اون حالی میکنم که اون بلد نی درس بگه، اون نمیتونه درس بگه، تو درس دیگه چهار تا اشتباه کرده، درس فیزیک من نمیدونم، خودم نمیتونم چیزی بنویسم یا نوشتم و مورد به اصطلاح علاقه قرار نگرفته، نسبت به یک کسی که نویسنده شده و کتابش یه قدری مطلوب واقع شده حسد میورزم. ترتیب اثر اولیش همینه که به هر خواننده هی میگم اشکال زیاد داره، اشتباه زیاد داره، از کسی گرفته، از جایی برداشته، دو صفحه دو صفحه از این کتاب اون کتاب دزدیده. اینا همه دنبال همون خصلتی که در انسان هست. و فرموده اذا حسدت فلا تبه، حسد اگر پیدا شد ظلم نکن. ظلم نکنی نه، هیچ ترتیب اثری نباید بده، چون همه ترتیب اثرهای حسد واقع گویی نیست، همش ظلمه. نه ترتیب اثر هم نده قبطه نیست، ولی چون چیز اختیاری نیست گناه هم نده. این مطلب اول. چطور قبطه میگن خوبه؟ قبطه میگن خوبه یعنی اصطلاح اصلا طالب کمال باشه خوبه. اینم خودش تقریبا طلب کمال نیست، میده به کماله، یعنی فلانی که این کمالات رو داره منم آرزو میکنم داشته باشم، ولی دنبالش هم نیستم، خواهانش هستم. طالب کمال بودن و مایل به کمال بودن چیز بدی. این مطلب اول. اونا آقا جنگاهی بعضیش مصادر شرعی داره، مآخذ شرعی داره، اگه نه به اصطلاح اگه مصادر و مآخذ شرعی نداشته باشه یه وقت نمیخواد بره، یه وقت یه چیزی رو که واقعیت نداره بهش واقعیت میده، کار درستی میده. این که بعد میاد چهارشنبه نمیدیم، شنبه نمیدیم، بعضی روایات هست، آداب سفر هست، بعضی بونه چیز سند داشته باشه، یه چیزی باشه که قابل اعتماد باشه یا لااقل قابل ترتیب اثر در کارهای مباح باشه، مانعی نداره. ولی صرف تیره و فال بد زدن این کار درست نیست. عرض می‌کنیم که این مطلب اول. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. مطلب دوم اینه که گفته شده چون قرآن مجید می‌خواد از سوء ظن نهی کنه، از تجسس هم نه کنه، از غیبت هم نه کنه و فصاحت و بلاغت رو هم به حد اعلا مراعات کنه، در این سه تا نهی از سه جور کلام استفاده کرده. در تجسس خود تجسس رو نه کرده، فهمیده لا تجسس، ولی در مزنه نفهم به لا تزنو فرموده اجتنه بود تفکیر هم بنازن. در غیبت هم عبارت رو عوض کرده که ولا یقتب بعض و کن بعض و اصلا از خطاب در رو برده و قایبش کرده و اونا جمع بودن و مفرد کرده. این خود این که سه تا نهی سه جور عبارت داشته باشه، تفنن در عبارت باشه، این خودش یکی از محاسن کلامه. ممکنه کسی بگه حالا فلسفه دیگه ای هم نداره، قرآن خواسته بگه غیبت نکنید، تجسس نکنید، ظن سوء نداشته باشید، با سه تا عبارت گفته که سه تا عبارت شبیه به هم دنبال هم گفته نشه. اولی رو اجتنه بو کثیرا من الظن، دومی رو لا تجسسو، سومی رو لا یقتب. با این که مثلا میشده بگه لا تظنوا لا تجسسوا و لا تقتابوا، اینجوری نگفته، با سه عبارت گفته. خود سه عبارت گفتن خب یه حسنیه برای یه کلام، ولی علاوه بر این گفته شده که همین حرفی که الان میزدیم که مظنه اختیاری نیست و مورد نهی نمیتونه قرار بگیره، این فلسفه اینه که قرآن گفته اجتنبوا کثیرا من الظن، نه فرموده لا تظنوا. این قدود لا تظنوا ترجمهش این بود که مظنه پیدا نکنید، گفت اون اختیاری ما نیست، چیزی که اختیاری ما نیست که نباید ما رو نهی کنن، ولی با اون عبارت نگفته، فرموده اجتنبوا کثیرا من الظن، گفتن شاید عوض کردن لا تظنوا رو به اجتنبوا کثیرا من الظن، فلسفهش همینه که قرآن توجه داره این امر اختیاری نیست، نمیشه خودش رو نهی کرد، باید از ترتیب اثرش نهی کرد. این ترتیب اثر اجتنبوا من الظن میسازه باهاش و احتمالا دارم که هر کسی بگه نه این بالا تظنش فرقی نداره، ولی قرآن میخواسته عبارات مختلف بگه، ولی در بعضی از کتاب ها گفتن نه این بالا تظنش فرق داره، اجتنبوا کثیرا من الظن میتونه همون معنای ترتیب اثر منظور. مطلب سومی که گفته شده من اینم توضیح میدم، عرض میکنم که مطلب سومی که گفته شده اینه که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی اجتنبوا اجتنابا کثیرا من الظن یا اجتنبوا کثیرا من الظن. گفته شده که آیه رو دو جور میشه ترکیب کرد، یکی بگیم یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا اجتنابا کثیرا من الظن، که کثیر وصف اجتناب میشه، اجتناب کنید، اجتنابی شدید، اجتنابی زیاد از چی؟ از همه مظنه ها، من الظن. اجتنبوا اجتنابا کثیرا من الظن، دوری کنید، دوری شدید از چی؟ از مظنه. از کدوم مظنه؟ از مطلق مظنه. بعضی گفتن آیه رو اینجور ترکیب کنید، ولی ظاهرش اینه که نه، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی دوری کنید از خیلی مظنه ها. رو ترکیب اول معنی آیه این میشه که از هر مظنه اجتناب کنید، رو ترکیب دوم آیه معنیش این میشه که از خیلی از مظنه ها اجتناب کنید، نه از همش، از همه اجتناب نکنید، از خیلی هاش اجتناب کنید. اجتنبوا اجتنابا کثیرا من الظن، که کثیرا وصف مفعول مطلق میشه، یعنی دوری کنید شدیداً از چی دوری کنید؟ از همه مظنه ها، از هر مظنه ای. اما رو ترکیب دوم اجتنبوا کثیرا من الظن، از هر مظنه ای نمیخواد اجتناب کنید، از خیلی مظنه ها اجتناب کنید. حالا اگه اولی باشه اجتنبوا اجتنابا کثیرا من الظن، حتما باید ظنش رو قید بزنید، یعنی دوری کنید، دوری شدید از هر مظنه ای معنی نداره، باید بگیم از هر مظنه ای که مثلا مصداق سوء ظنه، از هر مظنه ای که یه جایی هست میشه علم پیدا کرد، شما میخوایی مظنه اکتفا کنید، یا به قولشون در مظنه در اصول عقاید. اگه بگیم اجتنبوا اجتنابا کثیرا من الظن، نمیشه گردن قرآن گذاشت، قرآن میگه از هر مظنه باید اجتناب کرد، نه، مظنه دو قسم، سه قسم، ده قسم، از بعضیش باید اجتناب کرد، از بعضیش نباید اجتناب کرد. رو ترکیب اول حتما باید به مظنه قید بزنیم، قیدش هم بگیم قرینه عقلی داره و روشنه، که قرآن وقتی میگه از هر مظنه اجتناب کنید، از ظن خیر که نمیگه اجتناب کنید، از ظن سو میگه اجتناب کنید، از یه مظنه هایی که لازمه ما دنبالشو بگیریم که نمیگه اجتناب کنید. مثلا در چطور؟ اونم توضیح میدیم، نه اونم توضیح میدیم، یعنی با هر جاش گفتن اون میسازه، اونم توضیح میدیم. اجتنبو کثیرن من الظن، اجتنبو اجتنابن کثیر، اجتنابن کثیرن من الظن باشه، ظنش باید قید بخوره. اگه نه اجتنابن کثیرن نمیگه که خود آیه میگه از خیلی مظنه ها اجتناب کنید، نه از همه. اگه خود آیه میگه از خیلی مظنه ها اجتناب کنید، نه از همه، قیدی نمیخواد. اگه آیه میگه از همه مظنه ها اجتناب کنید، قید میخواد. نمیشه گفت از همه مظنه ها، باید گفت از همه مظنه هایی که مصداق سوء ظنه، از همه مظنه هایی که مثلا در اصول عقایده، از همه مظنه هایی که میتونید علم پیدا کنید که نباید مظنه اکتفا کنید. این دوست ولی ظاهرش همون کثیرن من الظن، یعنی اجتنبو کثیرن من الظن، یعنی دوری کنید از بسیاری از مظنه ها، نه که دوری کنید دوری کردن شدید از مظنه. در هر صورت مطلب چهارم مفعول اجتنبو کثیرن من الظن، خود مفعول این مفعول به، ولی اجتنبو اجتنابن کثیرن من الظن اون وصف مفعول مطلقه. اجتنبو اجتنابن کثیرن من الظن، کثیر میشه وصف مفعول مطلق، ولی اجتنبو کثیرن من الظن میشه مفعول به، دوری کنید بسیاری از ظنون را. مطلب چهارم مطلب بعدی اینه که اگه میگیم اجتنبو اجتنابن کثیرن من الظن، یا اگه میگیم اجتنبو کثیرن من الظن، چرا میگیم؟ چرا میگیم از همه مظنه ها باید اجتناب کنید؟ یا چرا میگیم از خیلی مظنه ها باید اجتناب کنید؟ چون بعضی مظنه ها گناهه، چون بعضی مظنه ها گناهه، شما باید از همه مظنه ها اجتناب کنید تا گرفتار اون بعض نشید. چون بعضی مظنه ها گناهه، شما باید از کثیری از مظنه ها اجتناب کنید تا گرفتار اون بعض نشید. به قول علامه طباطبایی اگه اینجوری توضیح بدیم، یه حکم احتیاطیه، یه حکم احتیاطی. یعنی 10 تا مظنه گناه ما داریم، میگیم از همه 100 تا مظنه اجتناب کنید گرفتار اون 10 تا نشید. اجتنبو کثیرن من الظن، چرا؟ چون ان بعض الظن اسم، چون بعضی از ظنها گناهه، شما از خیلی مظنه ها اجتناب کنید گرفتار اون بعضی نشید، یا از همه مظنه ها اجتناب کنید گرفتار اون بعضی نشید. اگه اینجور توجیه کنیم یه حکم احتیاطی میشه، یعنی قرآن میخواد بگه ما ظن گناه داریم، ظن غیر گناه هم داریم، اگه شما میخوای از ظن گناه در امان بمانی، باید از خیلی از ظنون اجتناب کنید، یا باید از همه ظنون این چنینی اجتناب کنید تا گرفتار اون بعد نشید. اینجور توجیه کنیم یه حکم احتیاطی است و اشکالی هم نداره. ولی علامه طباطبایی فرمودن نه، احتمال دیگه هم هست که بعض همون کثیر باشه، بعض و کثیر یکیه، فرق نداره، بعض و کثیر یکیه. اجتنبو کثیرن من الظن، از خیلی مظنه ها دوری کنید. چرا؟ چون اون خیلی مظنه ها گناهه، این بعض از ظن همون کثیرن من الظن، ان بعض از ظن اسم با کثیرن من الظن یکیه، مصداقش یکیه. چون فرمودن که باید دقت کنید، آیه نگفته اکثر مظنه ها، نفرموده اکثر مظنه ها رو اجتناب کنید، گفته کثیری از مظنه ها رو اجتناب کنید. بین کثیر و اکثر خیلی فرقه. اگه اکثر فرموده بود با بعض نمیشد یکی باشه. اکثر محصلین این کلاس با بعض محصلین این کلاس، دوتاش نمیتونه خاطر جمع همه جا یه مصداق داشته باشه. اکثر محصلین این کلاس نمیتونه با بعض محصلین کلاس همه جا تطابق داشته باشه، اگرم باشه گاهی، ولی کثیری از محصلین این کلاس میتونه با بعض همه جا تطابق داشته باشه. اگر کلاسی فرض کنیم پر جمعیت، نه مثل این کلاس، کلاسی فرض کنیم پر جمعیت که 1000 تا محصل داره، اونجا اگه 30 تاشون هم گرفتار یه عیبی باشن، میشه گفت کثیری از اهل این کلاس گرفتاری نیبند. کثیر حتی با 50 تای از 1000 تا میسازه، ولی اکثر باید 550 تا باشه. اکثر اهل این کلاس خوبن، یعنی اگه 1000 تان 550 تاشون خوبن، کثیری از اهل این کلاس خوب نیستن، این با 50 تا از 1000 تا میسازه. حالا علامه تو فرنگی که اکثر نیست، کثیره. و کثیر اگه 50 با 1000 بسازه، یعنی کثیر اگه 50 از 1000 رو شامل بشه، خب 50 از 1000 بعد هم هست دیگه. بعد اهل کلاس 50 نفرن. کثیری از اهل کلاس 50 نفرن. و مظنه ها چون فردش خیلی زیاده، مثل همون کلاس پر جمعیت میمونه. چون خیلی فرد زیاد داره، کثیری از اون افراد زیاد با بعضی از اون افراد زیاد یکیه. پس قرآن میگه از کثیری از مظنه ها اجتناب کنید. چرا؟ چون کثیری از مظنه ها گناه هست. فرقه هر دوش یکیه. رو توجیه اولی دایره اول از دوم وسیع‌تر، حکم احتیاطی میشه. ولی رو توجیه دومی دایره اولی دومی یکیه. مردم از بعضی زنون اجتناب کنید چون بعضی زنون گناهه. چه اینجور بگیم؟ چه بگیم از کثیری از زنون اجتناب کنید چون کثیری از زنون گناهه؟ چه جور سوم بگیم؟ که کثیری از زنون رو اجتناب کنید. چرا؟ چون بعضی زنون گناهه. چون بعضی زنون با کثیر از زنون یکیه. حالا هر کدوم انتخاب میکنید، هر دوش تو المیزان هست. المیزان فرمیده میشه بگیم دایره اون کثیر از بعض وسیع‌تره، میشه حکم احتیاطی. یعنی میگن چون 10 تا از این غذاها حرامه، شما از خیلی از این غذاها اجتناب کنید، گرفتار اون 10 تا نشید، میشه احتیاط. یا نه، چون 10 تا از این غذا حرامه، میگن از همون 10 تا اجتناب کنید. این بیان دوم توجیهش همینه که بگیم کثیر با اکثر فرق داره. ولی از چیزایی که افراد زیاد داشته باشه، مثلا یه نویسنده، یه عالم که فرض کنید 5000 مطلب علمی نوشته، اگه 100 تا اشتباه هم داشته باشه، میشه بگیم کثیری از موارد رو اشتباه کرده. ولی نمیشه بگیم اکثر موارد رو اشتباه کرده دیگه، بیش از این توضیح لازم نداره. اجتنبوا کثیرا من الظن، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، چون بعضی از زنون و ترتیب اثر دادن به بعضی از زنون گناهه، پس شما از بعضی از زنون یا از کثیری از زنون اجتناب کنید، یا احتیاطاً یا نه. ما اینجا اون فرمایششون گفتن تو کتاب ما هست که از قرآن استفاده میشه و حالا به قرآن هم به این آیه نسبت ندیم از خارج خودمون میدونیم. یه مظنه هایی هست که خیلی هم خوبه، یه مظنه هایی هست بعد، یه مظنه هایی هست به اصطلاح اصولیمون حجته باید ترتیب اثر بدیم، یه مظنه هایی هست به اصطلاح اصولیمون حجت نیست. اونجا گفتیم حرمت عمل به مظنه. فرمودن آیه میتونه ناظر به این حرفان باشه که یه ظنی واجب العمل مثل ظن مستفاد از خبر واحد در زمان ما، یه ظنی حرام العمل مثل ظن مستفاد از قیاس، یه ظنیه که خیلی هم خوبه، ظن خیر به مسلمان‌ها و به مؤمنین و به برادران ایمانی داشتن، یه ظنیه خیلی بده، سوء ظن به مسلمین، به مؤمنین، به برادران ایمانی داشتن. یا به فرمایش ایشون یه ظنیه که نباید بهش ترتیب اثر بدیم، یعنی باید بکوشیم مبدل به علمش کنیم، مثل ظن در اصول عقاید. یه ظنیه که لزومی نیست بکوشیم مبدل به علمش کنیم، مثل زن در فرو در بسیاری از موارد. گفتن از قرآن استفاده میشه که زن دو قسمه، سه قسمه، چهار قسمه. یکی از مفسرین گفته مثلا یه جاهایی مظنه پیدا کردن بده، یه جاهایی مظنه پیدا کردن بده، به ذهن ایشون اومد مثلا من احتمال میدم که اینا میخوان کار خلافی بکنن، دنبال میکنم تا این احتمال تقویت بشه و مظنه بشه. این مظنه بریکای کار بدی بوده، این تحصیل مظنه کار بسیار بدی. یه دو نفر که با هم دارن راه میرن، احتمال ضعیفی میدم که دارن نقشه سوی میکشن، دنبال کنم تا مظنه پیدا کنم، این تحصیل مظنه کار بسیار بدیه. ولی این مفسر گفته احتمال میدم یه رفیقم وضع مادیش خوب نباشه، دنبال میکنم که مظنه پیدا کنم، که اگه مظنه پیدا کنم باید بهش کمک کنم، اینجا خیلی هم خوب میگه. یا احتمال میدم که یه حاجتی داشته باشه و قضای حاجت مؤمن چقدر ثواب داره، این احتمال رو دنبال میکنم تا مبدل مظنه میشه تا عمل کنم. و یه جاهایی مظنه پیدا کردن بده، یه دو نفر که با هم دارن راه میرن، احتمال ضعیفی میدم که دارن نقشه سوی میکشن،
دنبال کنم تا مظنه پیدا کنم، این تحصیل مظنه کار بسیار بدیه. ولی این مفسر گفته احتمال میدم یه رفیقم وضع مادیش خوب نباشه، دنبال میکنم که مظنه پیدا کنم، که اگه مظنه پیدا کنم باید بهش کمک کنم. اینجا خیلی هم خوب میگه. یا احتمال میدم که یه حاجتی داشته باشه و قضا حاجت مورد چرا سبب داری، این احتمال دنبال میکنم تا مقابل مظنه میشه تا عمل کنم. اون پس یه جاهایی مظنه پیدا کردن بده، یه جاهایی خوبه، یه جاهایی حرامه، یه جاهایی واجبه، یه جاهایی مباحه. اونجا احکام خمسه رو میتونه داشته باشه، اقسام خمسه رو داشته باشه. اونجا فرموده ان بعض الظنه اسم، یعنی بعضی از مظنه ها گناهه، یعنی بعضیش گناه نیست، مباح مثلا، بعضیش گناه نیست، مستحب هم هست حتی، بعضیش گناه نیست، واجب هم هست که استفاده میشه. یا ایام ناگون اجتماع کبیر منزل این بعض الظنه اسم ولا تجسسو، این بعض الظنه اسم هم میدونه در مثلا مقام تعلیله، من بعد از زنه اسم اینه در اینجا تعمیده و به همون حکم احتیاطی میسازه، با اون توجیه دوم هم میسازه. من آتجسسو معنیش این عبارت یکی دوتا عبارت هم دوشتن راجب این جمعه اول براتون ارز کنم. عبارت معروف است که نمیدونم کنون شده هست دیگه، روایت معروف هست که مجالست الاشرار تورس و سو از من بین اخیار، مجالست الاشرار تورس و سو از من بین اخیار. اون آقایی که میگفت نهی از مزنه گاهی به نهی از مبادیش میخوره، میتونه این روایت رو برای خودش یه شاهدی بگیره که سوء زن پیدا کردن مسلمان یه مبادی داره، یه مقدمات داره. مثلا معاشر بودن با آدم های بد اصلا ذهن انسان رو جوری میکنه که هر کی هم ببینه حتی بگه میکنه. من اگه 20 رفیق داشته باشم که همه اهل دروغ هم، 20 رفیق دارم که همه اهل خیانت هم، با اینا معاشر که باشم، یه 21 هم که یه آدم مؤمنیه با اونم که برخورد کنم، به ذهنم میاد که اون بیسی میکنی هم مثل اون بیستا دروغ میگه، مثل اون بیستا خیانت میکنه، مثل اون بیستا خلافکاری داره. این چه طبیعی است؟ و اگه کسی نمیخواد گرفتار سوء زن بشه، خوبه از این مقدماتش پرهیز کنید. چیه؟ مجالس اطور اشرار تو مصوص دور از زن به نخیاری این حمایت خاطر جمع میگه به ذهنمه. در مقابلش هم من روایت یادم نیست، ولی قصه هایی که از علما، از خوبا، از صلحا نقل میشه که درست نقطه مقابلشه، یعنی معاشرت با صلحا گاهی انسان رو به جایی میرسونه که کارهای آدمای شرور رو هم انسان اصلا به ذهنش نمیاد که بد باشه. یعنی مجالست با صلحا باعث میشه یه چیزایی که تقریبا به ذهن عامه مردم ابتداعاً گناه میاد، این همون هم گناه حساب نمیکنه. همون رو هم که مثلا اون قصه معروفی از نزاجی کلباسی مثلا نقل کردن که توی کوچه مثلا این کسی شما تنبک میگن چی میگن، دستش بوده میزده چیزی میخونده، میگن حاجی کلباسی از دیدن و شنیدن حرف او شروع کرده به گریه و فرشتران کردن، گفتن زن آرد جای دیگه که این شعری که این میگه مربوط به قبر و قیامت اینجور چیز هست. یه از بس با کسانی مرموز بوده که هر چی میگفتن از قبر و قیامت میگفتن، از مهار میگفتن، از معنویات میگفتن، یکی هم که اصلا تو ذهنش مطلب معنوی نیست یه جمعه رو داره میگه، به ذهنش میاد که اون داره همون معنویات رو میگه. این حالا این قصه هم باشه یه چه طبیعیست که مجالست با اشرار باعث میشه انسان سوء زن به خوبا بده کده، و مجالست با اخیار برعکسش باعث که انسان یه قدری نسبت به دیگران خوشبین بشه و اصلا به اینجوری باورش نمیاد کسی نماز نخونه، به اینجوری باورش نمیاد کسی اصلا ندیده. میگوز که واقعا 30 سال با کسانی معاشر بوده که یک دروغ نشنیده، این اصلا باورش نمیاد که کسی دروغ هم بگه، این باعث حسن‌ظن میشه. و وسط روایت هم از قرآن آمانی نقل شده و لم یحسن زنه استرهشم این کله بخد، کسی که حسن زن به مردم نداشته باشه او از همه وحشت داره و که نپنه علیه کنه. یه دستور اخلاقی اسلامه که سوء زن نداشته باشی، حسن زن داشته باشی تا بتونی زندگی کنی. و اینا کسی که سوء زن داشته باشی، من لم یحسن، از علی علیه السلام، من لم یحسن زن نبود استوهش هم این کل نهد، هر کسی که حسن زن به دیگران نداشته باشه یعنی از همه وحشت داره، از همه میترسه. اصلا خود مسئله خلافکاری مردم که میگن اصلا امنیت رو از بین میبره، همه از هم وحشت میکنن، همه از هم فرار میکنن، اجتماع رو اصلا به هم میرزه، به خاطر هم میدونی. حالا کسی شخصا نمیده باشه، حسن زن نداره، سوء زن داره، چون سوء زن داره از همه میترسه، خب این میتونه زندگی کنه. من دم یه سوء زن نبود استونش رو نکن داره. بل باز از علیه السلام، من قلب علیه سوء زن، من قلب علیه سوء زن، هر کسی که سوء زن برش قالب بشه و بنامه سوء زن داره و میترک بردن و بند خبیلی به این سنها، این بین خودش و دوستش هم یه آشتی نمیده. این سوزن باید چونی ما همه دوستش هم درم میزن و با همه قول ما بهر کنی، با همه قبولت بیرون کنی، چون سوزن اگه بیاد منشأ میشه که انسان رو بدبینی با همه دوست ها و برادرش هم درم. من قلب علیه این سوزن لم یترک بینه و بین خبیل و سوزن ها، یعنی این سوزن نه نمیذاره بینه و بین رفیقش آشتی باقی بمونه. و عبارت دیگه در مورد همسر گفته شده باز از علی علیه السلام، یا که تغایر فی غیر موضعه، به پرهیز از غیرت به خرج دادن در جایی که جاش نیست. یا که تغایر فی غیر موضعه، گفتن مرد باید غیرت داشته باشه، باید غیور باشه، باید ناموسش حفظ کنه، باید حاضر نشه که ناموسش دست این آن باشن. اما غیرت بی خودی و تغایر در غیر موضع سوء زن، بخواد بره خونه خواهرش برگرده سوء زن بره که نه شاید بخواد جای دیگه بره و یه جایی که اصلا مزنه و احتمالش هم هیچ منشأی نداره، که بعضی مردها گرفتن این حرفا هستن. سوء زن بی خودی داره که همه جا باید کسی هم رو بفرسته، همه جا باید خودش هم داشت باشه. یا که باید تغایر فی غیر موضعه، یعنی یا که باید سوء زن، این تغایر در غیر موضعه یعنی سوء زن. و این ازا که ید و صحیحتر الاسقم، این اخلاق و این سوء زن یه زن صحیح رو هم سالم رو هم بیمار میکنه. و این ازا که ید و صحیحتر الاسقم، یعنی یه زن سالمی رو هم بیمار میکنه. و البریعت این ری به زن پاکی رو هم مورد شک و تردید قرار میده. این هر سنوایت در فورر آمودی صفحه 152 697 و 712 نقل شده. 152 697 و 712 این چیز کتاب هم هست. یا که و تقای فی غیر موضعه و این نزاکه ید و صحیحته این از صغم، یعنی زن سالم رو بیمار میکنه، بیماری اخلاقی و بریعت این برده. یکی دو روایت هم هست که از الموزان نعود کنم، الموزان جلد 18 صفحه 263. قال امیر از امام صادق ام علی عبدالله قال امیر مدونین زع امر اخیکه علا احسنه، یعنی کارهای برادر مومنت رو حمله به احسن کن. حتی یعطیه که ما رو قبله بکرنه، تا یقین کنی که مطلب اونجوری نیست. زع امر اخیکه علا احسنه، حتی یعطیه که ما رو قبله بکرنه، باید حمل بر احسن کنی تا دلیل قاطع پیدا بشه که نه جور دیگه بوده. خلا دلیل قاطع پیدا شد دیگه با دلیل که انسان نمیتونه کاری کنه. ولا تظنن به کلمتی خرجت من اخیک سوءا و انت تجد لها فی خیره محملا و لا تظن من به کلمتی خرجت من اخیک سوءا به کلمه که از زبانی کسی در میاد حمل بر سوء نکن و انت تجد لها فی خیره محملا اگه میتونی حملش کنی به خیر حمل خیر کنو حمل به سوء نکن. اینا از موزن جنگ دیگه از سفید نشسته از کافی نام کرده. و باز روایت آخر از علی علیه السلام که زندن تو مرحجه براغم برد باشه ایشون نام کرده از تو و السلام علی علیه السلام فرمود از تو را از سلام بود از زمان به هرده اگه یه زمانی اگه هم به زمانی همه ساله بند و اهل سلام از طولا از سلام و اهل زمان و اهله یعنی سلام بر زمان و اهل زمان مشتولی و غالبه یعنی صد نفر که زمین می کنن 95 تاش آدم های سالهی هستن غالب غلبه با سالهی دی ثم اصا و رجل از زن نده رجل در یه زمانی که غلبه با صلح هاست اگه کسی به کسی سوء زن ببره این ظلم کرده از طولا از سلام و علم زمان و عهده ثم اصا رجل از زن به رجله که لبی از هر من بکنون به هر بود این گناه گناه بزرگ ثم اصا رجل از زن به رجل سوء زن داشته به کسی که لبی از هر من بکنون به هر گناه بزرگ اگر اصلاح یاد نشده فقط ظلم زور کرده کار خلافی کرده اون بعد اونه یه مکی و اینه بنام و این از طولا الفساد ها از زمان و اهله اگر فساد بر زمان و اهله یه زمانی که صد نفر 98 نفر شده های فاسق و فاجر هستن ثم احسن رجل از زن به رجل فقط گرش و این از طولا الفساد ها از زمان و اهله ثم احسن رجل از زن به رجل 95 درصد مردم فاسدن حالا من به کسی حسن زن دارم ثم احسن رجل از زن به رجل فقط خوره این گروه خورمه فعیب خوره یه همچی زمانی زمان حسن زن نیست یه همچی زمانی زمانی حالا این عبارت آخر رو گفتم توضیح میخوام چون از ابتدا فقه ما اینطوره بنام اینطور بوده بنای اخلاقی هم اینطور بوده که زمان با زمان فرق نداره همیشه باید کنار هم رسد کنیم نقص و هم رسادهی نگفتیم هم رسد مال زمانی که مردم خوب باشن یا مال زمانی که خوب و هم مساوی باشن اگه بعدا از خوبا زیادتر شدن یا هم رسد نکنیم و قاعده هم رسد مال همه زمان هاست مال همه محیط هاست من انسان یقین فساد پیدا کنه کاری من ساعت میشه مردم مثلا در یه زمانی مردم اصلا اهل رساله نیستن یعنی زمانی مردم اهل رساله نیستن پابند به رساله نیستن پابند به احکام نیستن حالا خرید و فروش انجام بدن بگیم صحیح یا نه باید بگیم صحیح عقد و ازدواج بگیم صحیح یا نه باید بگیم صحیح کسی بگه طلاق مثلا طلاق بدن بگیم صحیح یا نه باید بگیم صحیح و هیچ رساله‌ای در همه صحت اعمال دیگران بین زمان ها فرق وجود نشده که در اون زمان هم رسالت بکنید در اون زمان هم رسالت نکنید اون هر رسالت که در فقه ما ازش استفاده میشه اون یه چیز عمومی است و من یه هم یقین و اختلاف پیدا کنه ولی یقین که پیدا نکنه جای همه صحت هست که اونجا هم مثال هم میزنن اشخاص لاغبالی خود آدم دلش نمیاد کاری رو همه صحت کنه اشخاص لاغبالی کسی که اصلا چیزی رو گوشش نخورده مسئله نشنیده و و و این مثلا یه لباسی رو آب میکشه این هم بگه لباس آب کشته این یه کاری انجام میده این هم بگه لباس انجام بده که خود آدم میگه این بگه که انجام درست انجام بده باشه آدم بگهش نمیتونه ولی هم رسیت که تو فوق ازش استفاده میشه این طوری بعضی رو که خدش کنن بعضی شاید بگن که این مطلبه رو بلاییه و مثلا اینجایی که بدون این طرف را رو دارست یا بدونیم یه مونی که لاغبالی هستن جایی هم رسد نیست و این حد بلن کاریواری تانا نداشته تو رساله ما که دیدیم هیچ فرقی بین هم رسد قبل از این انقلاب از انقلاب نداشتن که مثلا بعد از انقلاب دوباره رسد بکنی چون مردم مسلمان شدن قبل از انقلاب رسد نکنی چون مسلمان کم بود و کاران بود ما در نظر گرفتن این نفع این روایت چی میگه پس؟ این روایت به اون نفع میگه اینجا این از دین است که مردم خوب هست خبر خوب بدونید اگه این از دین است و مطمئن است واسه به مردم بدن باید بد بدونید این روایت این روایت میگه این بدون نفع میسازه که بگونه تو بازار چه جوری اگه بیشتر بازاری ها مسلمون هست اگه بیشترشون مسلمون هست کار همه فرمسته کنید اما اگه بیشترشون داغ و بادی هست کار فرمسته نکنید با حفظ اون حرف میخوام یک توضیح راجع به این روایت چی بگم سرف کلا میگیم رو مرد درستیم چی بگم نه در مصاب اشتباه کرده هم یه هم بیستن در همون جامعه این که جامعه فساد باشه این مورد مورد هم بیستن این که ایشون مدن تقریبا میتونه حلال مشکل باشه که ما یه قانون هم بیستن داریم که به این زودی ها کار کسی را همه فساد نمی کنیم یکی این که ما خودمون باید کلامون رو قرص نگردیم که سرم کلا نزده این در همون مورد که میگن کار همه هم بیستن کن ولی یه آدمی اومده میگه آقا خونه چون بدین همه جون و یه هم تایی پولو میدن خونه رو یه تغییر بده ولی یه هفته من پولش میدن اون حال ساعتی شاید معنیش میشه خود رو آدمی مسلمان میده یه حرفی میده دو شده درست میگه و ایشالله بعدش اما از این برای خوب سرم ممکنه کنه داره اون مایی تایی که ناتمنی دستشون خوب هم میشه آدم اتمنان کنه اما اون مایی ناتمنی دستشون دو زن میشه اتمنان کنه این روایت هم که شما گفتن حیقت زور به سود زن این روایت داری میگه تو زندگی تو زندگی روزمره تو چه در مادیات چه در معنویات چه در مادیات چه در حواس تو جمع بشه محیطی که 95% خوب هم میشه به همشون اعتماد کرد در صورت شک محیطی هم که 95% بد هم نمیشه به هیچ کاری به اعتماد کرد در مورد شک یه در زندگی کسی غیر از این رفتار کنه سرش کلا میره چه در معنویاتش چه در مادیاتش اما کارهایی که دیگران انجام میدن نماز خونده، روزه گرفته، تو خیابون راه میره، به قولشون بالا پشت ما اومده، تو کوچه منو بد نگاه میکنه، خود رو بد نگاه میکنه، این همونه که در کتابای فقهی اخلاق گفتن که همش یه همه سرده. یعنی هیچ کاریش نمیشه همه در انصار که ترتیب اثر ده. یعنی اون کس که پشت من آمده، نمیشه حتی به خودش که آقا تو اومدی که به بچه من رو نگاه کنی، چون همه مثالش این دیگه. نمیشه پدرش رفت گفت که آقا پسر شما اومده بود، همه فسادش معنیش اینه. هم به فساد معنیش نیست هم به فساد معنیش که نه شاید توپش افتاده میخواد ببینه اینجا افتاده یا جایی افتاده اون زرنگی این روایت میگه معنیش اینه که الان دیوار بکشه اصلا این نتونه فرده این کار رو انجام بده اون دهی که ما به همه بسن زن داریم اصلا در خونم هم باز بذاریم تو اون دهتا اصلا اینجا دیوار میخواد چی کار همه با هم برادر و همه اما اون دهی که سوق زن هست چه دیوار میکشیم چطور در خورد میکنی؟ چطور با همون همسایه که نرو تو همون نیمیس کنیم اگه میخوام بریم سفر تو اون کنی که اعتماد این اصل بدن به خود همسایه نمیگه ما با موازن خونه ما باش ما داریم میدیم چرا که خونه ما بیر به درسه این خونه که بهش مصبری میخوام میرم دفتر مسجد آقای خونسازی اول فرامزون بود که این همه داشتن کلاه داشتن به یه پارتوی رفتم سر نماز آقای خونسازی یه مهمون نشسته بود اونجا دو اوصاف الاشراف خواجه توسی همه چاپ خیلی خوب داره من فرمو بودن تو جیب پالتو بود پالتو رو داره بودن و اون کتاب به یه آقایی بودن بکنم آقایی به شما باش من روزه بودن بیام اونجا یه هشتی دارون داشت که میرفتن روزه میرفتن رو اومدن در بازار هم برابر اون در هشتی بود وقتی بوده میرفتن آدم بودم پالتو روی سر همون باباس بالا این هم بچه بیرون این هم بشت سفرده بودن خودش پالتو هم بلیده بودش رفت نداشت گرفتن باید در همون که نسبه در اصلا این یه وقت آخری تقریبا توضیحش دونه و صلی اللہ علیه وسلم چی؟ همون یه سوزن نباشه همون نیست که اون جور ترکیب اصلا نداره شمال دون سکر بود این دو سنوات هم که الانزه هم جلد 18 صفحه 4 دون سکر الانزه هم جلد 18 صفحه 260 یا 360 یا 360 اون دوستان که خورده دارد سر 52 و 697 سر 12 خورده دارد 6 جلدی فهرست داره که تو فهرش باید میدید
Thank you.